أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ثمره ثانیه بود که صاحب فصول فرمود اگر در وقت وجوب ازاله ازاله را ترک کند و نماز بخواند، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، این نماز نقیضه، واجب هست، چون ترک و صلا مقدمه ازاله هست و واجب غیری است. نقیض آن فعل و صلات هست و امر به شی مقتضی نهی از نقیض آن است. پس این نماز نهی دارد و نهی یقتضی الفساد فی العباده ولو به خاطر این که با امر به نماز قابل جمع نیست، اما بنابر قول به وجوب مقدمه موسمه، اونی که واجب است ترک صلات است به قید موسل بودن الان ازاله، از ترک الموسل. نقیض آن فعل الصلات نیست و الا لزم ارتفاع النقیضین در فرضی که نماز را ترک کند، ازاله را هم ترک کند. هم ترک موسل فوت شده هم صلات فوت شده، میشه ارتفاع نقیضین. معلوم میشه که فعل الصلات نقیض از ترک الموسل نیست، مقارن نقیض است. نقیض ترک موسل ترک و ترک الموسل است، فعل صلات مقارن آن هست. مقارن نقیض قطعا حکم نقیض را ندارد. نقیض واجب حرام، ولی مقارن نقیض قطعا حرام نیست. ممکن است کسی بگوید مقارن حرام، ممکن است کسی بگوید ملازم حرام حرام است، ولو اون هم مطلب درستی نیست. اما هیچ کس الا یومنا هازا نگفته که مقارن حرام حرامه. این فعل الصلات میشه مقارن ترک و ترک الموسل. ترک و ترک الموسل حرام، چون نقیض ترک موسل هست، ولی مقارن آن که نباید حرام باشد. مرحوم شیخ انصاری فرمود این کلام صاحب فصول تمام نیست. تقریبی داشت مرحوم شیخ که در جلسه دیروز عرض کردیم. فعلا یک وجوهی هست ذکر میکنیم در تأیید کلام مرحوم شیخ و در ابطال کلام صاحب فصول، ولی به خواست خدا روشن می شود که تمام این وجوه ناتمام است و حق با صاحب فصول است. بله، وجه اول در ابطال نظر صاحب فصول اینه که گفته میشه که آقا چرا تبعید مسافت می کنید در بحث؟ ازاله واجب، ترک ازاله حرام. چرا؟ برای اینکه الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده الام، پس ترک الازاله شد حرام. همونطور که مقدمه واجب واجب است، علت تامه حرام هم حرام است. پس اگر ثابت بکنیم که این فعل و صلات علت تامه ترک الازاله است، این فعل و صلات میشه حرام، چون علت تامه ترک الازاله است. ترک الازاله هم حرام است چون ضد عام ازاله واجب است. گفته می شود که خوب روشن است، کسی که می گوید ضد مانع است از وجود ضد دیگر، نماز ضد ازاله است و مانع است از وجود ازاله، یعنی مانع علت تامه است برای انتفاع معلول. انتفاع معلول به این می شود که یا مقتضی موجود نشود و یا مانع موجود بشود. وجود مانع کافی است برای انتفاع معلول. پس صحیح است بگوییم که وجود ضد علت تامه است برای عدم ضد آخر. شما که می گفتید ازاله واجب است و چون صلات ضد آن است و مانع از وجود آن است و لذا ترک المانع شد مقدمه واجب شما جناب صاحب فصول، خب چرا یک مقدار فکر نکردید اگر ترک الصلات شد مقدمه واجب؟ چون ترک الصلات یعنی عدم المانع عن الواجب و عدم المانع مقدمت الواجب است. خب چرا یک لحظه فکر نکردید که معنای این حرف این است که وجود مانع یعنی وجود نماز علت تامه است برای عدم ازاله؟ خب عدم ازاله هم که شد حرام. خب فعل الصلات علت تامه للحرام، فرقی نمی کنه چه قائل به وجوب مقدمه موصله بشین چه قائل به وجوب مطلق مقدمه بشیم، این که مهم نیست. مهم این است که فعل الصلات مانع عن الازاله فهو علت تامه لترک الازاله، چون مانع علت تامه برای انتفاع معلول. مرحوم محقق عراقی این وجه رو مطرح میکنه، میفرماید که به نظر ما این وجه بسیار وجه متینی برای محکوم کردن صاحب فصول کافی است، اما در جایی که انسان دایی برای ترک ازاله ندارد مگر این که میخواهد نماز بخواند. فعل صلات است که باعث شد او ترک کند ازاله را، و الا بنده خدا داشت میرفت دنبال سطل آب ببره تطهیر کنه مسجد را. این مؤذن گفت الله اکبر، اینم سطل آب رو گذاشت زمین رفت صف جماعت افتدا کرد. دایی ترک ازاله این آقا فعل الصلات بوده. اینجا واقعا همینه، این فعل الصلات علت تامه ترک الازاله. اما اگر کسی میگه من تو عمرم تا حالا این کارها رو نکردم، مسجد رو گربه آمده تنجیز کرده، اگر خانه مرا هم گربه نجس می کرد نمی رفتم آب بکشم، تا چه برسه به خانه خدا؟ نه به خاطر نماز، من حال این کارها رو ندارم. محقق عراقی میگه اینجا دیگه ترک ازاله مستند به عدم مقتضی، نه به خاطر وجود مانه. مرحوم آقای صدر به طور مطلق میگه که نه، به نظر ما ولو این آقا مقتضی ندارد برای ازاله، ولیکن صحیح است بگوییم که فعل الصلات علت تامت به ترک الازاله. درست است فرض کنید آتشی در کار نیست، ولی صحیح است بگیم خیسی این پنده علت تامت لعدم احتراقها، نبود آتش هم علت تامت لعدم احتراق غصنه. حالا عرفن نسوختن پنبرا مستند می کنند به نبود آتش و نه به خیسی آن، این یک امر عرفی. عرف با وجود با فرض عدم مقتضی انتفاع شیء رو مستند به وجود مانه نمی کنه. آقا آه در بساط ندارد، بهش میگن در شمال تهران چرا ویلا نخریدی؟ میگه آقا اونجا مرکز تدین نیست، بیهجابی زیاد است. این مستهجنه، با فرض فقد مقتضی که پول اجاره خانه هم نداره بیاد بهانه بدهجابی رو بیاره برای اینکه چرا در شمال تهران ویلا نخرید. این درسته، ولیکن صحیح است بگیم همونطوری که فقد مقتضی علت تام است برای عدم شه، وجود مانع هم علت تام است برای عدم شه. به نظر ما هیچ کدام از این دو فرمایش درست نیست، نه فرمایش محقق عراقی نه فرمایش آیسر. چرا؟ برای اینکه آقا علت تامه عدم ازاله یعنی ما یفتند عدم الازاله فلای، علت تامه عدم ازاله اونیست که عدم ازاله مستند به اون. آقا شما عدم ازاله مستند است به فقد اراده در شما جناب محقق عراقی، همون کسی هم که خواست تطهیر نجاست بکنه از مسجد، از آن گفتن سطل رو آب رو گذاشت رفت اقتدا کرد، اون هم عدم ازالش مستند به فقد اراده است. محال است اراده ازاله داشته باشد، مقتضی برای ازاله داشته باشد، ولیکن از او فعل صلات محقق بشه، نماز بخونه بگه من اراده ازاله الان دارم ولیکن نماز میخوانم. این محاله. کسی که اراده داره الان ازاله کنه محاله اراده کنه الان نماز بخونه. پس مستند نیست. عدم ازاله هیچ وقت به فعل صلات، همیشه مستند است در انتفاع اراده ازاله. نه عقلا هست نه عرفن. عرفن که حتما نیست. بگن چون نماز میخونه اراده نمی کنه ازاله رو. پس یعنی نه چون نماز میخونه، چون حب به نماز دارد، دایی به نماز دارد، منشأ شد اراده بکند نماز را و اراده نکند ازاله را. همه مشکل سر عدم اراده ازاله است. و اگر اراده می کرد ازاله را، ازاله محقق می شد. استناد دارد عدم ازاله به فقد مقتضی آن و قبل اراده، اصلا مستند نیست به فعل صلات. اینجا وقتی اصلا مستند نیست، ترک ازاله به فعل صلات معنا نداره. بگیم فعل صلات علت تامه حرام هست. اصلا یه لحظه اجازه بدید دقت، یه لحظه دقت کنید. وقتی که همیشه ازاله ترک میشه، میدونیم مشکل از ناحیه عدم اراده همیشه. و وقتی مشکل از ناحیه عدم اراده است، عقلا و عرفا مستند عدم ازاله فقد اراده است. پس او علت تامه است. نه بله فعل فاعل مختار است، اراده نکرد ازاله را. پس عدم ازاله مستند به فقد اراده است. حالا این آقا ولذا بهش میگن اگر اراده نکنی ازاله را، ما بهت میگیم برو نماز بخون. اگر اراده نمی کنی ازاله را، ازاله ترک میشه، ازاله که واجب است فوت میشه. ترک ازاله که حرام است از باب این که نقیض ازاله است محقق میشه. چرا؟ به خاطر نبود اراده شما. حالا که این طور هست، پس برو نماز بخون، فضیلت نماز جماعت از تو فوت نشه. در حالی که خود مرحوم آیسد مبناش اینه، محقق عراقی مبناش اینه که این نماز صحیحه. در بحث اقتضاء امر بشه نسبت لنهی عن ضده ملتزم شدن که این نماز صحیحه. خب آقا اگر این نماز علت تامه حرامه، چجور این نماز صحیحه؟ البته این آقایون لابد اینجور جواب میدن، میگن اصلا ما مبنا رو قبول نداریم که فعل صلات مانع است از ازاله. ما قبول نداریم که وجود ضد مانع از وجود ضد آخر است، که این مبنای درستی هم هست. ما هم قبول نداریم مانع بودن ضد را عن وجود ضد الآخر. ولی خب حالا اگر کسی گفت مانع از وجود ضد عن ضد الآخر، این مطلب رو پذیرفت، خب انصاف اینه، نمیشه گفت که چون ازاله واجب است ترک ازاله حرام است و فعل الصلات علت تامه این حرامه، با توجه به که دائما ترک ازاله مستند میشه به فقد اراده، حتی نسبت به اون شخصی که میخواد تطهیر بکند مسجد را ولی نماز جماعت شروع شد رفت صف جماعت شرکت کرد، اونم ترک ازالهش مستند به فقد اراده و مولا میتونه به او بگه حالا که تو اراده نداری ازاله را، این مبغوض ما که ترک ازالت محقق میشه و محبوب ما که فعل ازالت فوت میکنه، لااقل دوتا داغ به دل ما نگذار، برو نماز جماعت شرکت کن که من نماز جماعت را دوست دارم. این اشکال داره؟ اشکال نداره. خب بگذاریم، پس به نظر ما این وجه اول تمام نیست. وجه دوم وجهی است که مرحوم آن صدر ذکر کرده. خوب دقت کنید، آن صدر فرموده است که خب جناب صاحب فصول، شما زحمت ما رو کم کردید، بنابر وجوب مطلق مقدمه توضیح دادید که ترک صلات واجب غیری چون مقدمه ازاله، نقیضش فعل الصلات، پس فعل الصلات هم نقیض واجب میشه و نقیض واجب حرامه. خب بعد از فعل الصلات وقتی شد حرام، النهی عن العبادت یقتضی الفساد علی المبنا، ولو نهی غیری، ولی مبنای صاحب فصول و مشهور این است که النهی الغیری عن العباده یقتضی الفساد. خب جناب صاحب فصول، پس بگذارید بقیه مطلب رو ما بگیم. بنابر قول شما به وجوب مقدمه موصله، ما هم تقریبی میکنیم که این فعل الصلاه حرام غیری است. چطور؟ ایشان فرموده مقدمه موصله یعنی چه؟ یعنی مجموع مقدمات. مثلا فعل الصلاه و ارادت الازاله، اونی که میگه مقدمه موصله واجبه، میگه یعنی واجب غیری یک مجموع و مرکبی از ببخشید ترک الصلاه اشتباه لفظی شد، مقدمات ازاله دو چیزه، یکی ترک الصلاه یکی ارادت الازاله. این مرکب از ترک الصلاه و ارادت الازاله میشه واجب غیری. آیه صد فرموده است که خب این رو به شما بگیم، اگر یک مرکبی واجب بود، مثلا واجب بود شما هم اکرام کنید زید را و هم اکرام کنید امرا به نحو مرکب، آیا نقیض این مرکب و مجموع انتفاع احد الاجزا نیست؟ کافی در این که این مجموع، این مرکب از اکرام زید و هم منتفی بشود، این که یکی از این دو جو منتفی بشه، انتفاع المجموع به انتفاع احد اجزا. خب پس امر به مجموع الجزئین اقتضا میکنه نهی از نقیضش را، یعنی ضد عامش را، ضد عام مجموع الجزئین انتفاع و عهد الجزئین. اکرام نکنی زید را، این نقیزه، این مجموع الاکرامین است، ولذا ترک اکرام زید مبغوض غیری مولا. اکرام نکنی عمر را، اونم نقیز اکرام مجموع مجموع هما هست، نقیزه. چرا؟ برای که یکفی در انتفاع، یکفی در انتفاع این مجموع، انتفاع احد و اجزاد. ولذا ایشون میگه با این که اکرام زید واجب زمینیست، چون واجب استقلالی المرکب من اکرام زیدن و امر نست، اما جالب اینه ترک اکرام زید میشه حرام استقلالی. چرا؟ برای اینکه ترک اکرام زید کافی به نفسه برای انتفاع کل واجب استقلالی ما، برای انتفاع مرکب. بعد آیستد میگه حالا که این شد، اینجا هم مجموع ترک الصلاح و ارادت الازاله واجب غیری است، کافی است در انتفاع این مجموع انتفاع عهد جزئه ترک الصلاح منتفی بشه، به جاش چی بیاد؟ فعل الصلاح. فعل الصلاح بیاد این مرکب ارتباطی ما که مجموع و ترک الصلاح و ارادت الازاله منتفی میشه، ولذا این فعل الصلاه میشه حرام غیری استقلالی. شما هم که گفتید الحرمت و الغیریه و نهی الغیری عن العباده یقتضی الفساد،
حرمت خود صلاه نرفته، یعنی رو همون اکرام زید هم نرفته، رو اکرام احد هما رفته، این مصداقشه، این محققشه،
مصداقشه. احسن تو مصداق، مصداق حرام، مصداق حرام حرام دیگه، ترک عهد ما وقتی حرام شد این مصداق ترک عهد ما دیگه، وقتی عنوان حرام شد، نه فرض اینه که عنوان واحده، عنوان عهد ما که عنوان انتزاعی. پس اگر یک کسی بیاد بگه که واجب است این فعل و واجب است این فعل، حرام است عهد ما، شما میگید تعدد عنوان احد و ما که عنوان انتزاعیست، عنوان متأثر نیست، عنوان انتزاعیست. حالا فرض اینه که اجتماع امر اینجا اگر بشه به عنوان واحد میشه، یا اگر هم به دو عنوان باشد، همه که قبول ندارن جواز اجتماع امر را ما تعدد عنوان، مثل مرحوم آخون قبول نداره. خب این فرمایش آقای صدرم به نظر ما ناتمام، برای اینکه توضیح بدیم ناتمام این مطلب، یه نکته عرض کنم. ما وقت گاهی مولا بهمون اینجور میگه، میگه واجب است اکرام زید و عمر من. چرا؟ برای اینکه اگر اکرام کنی زید را، اکرام نکنی امرا، هیچ ملاکی تحصیل نمی شود. خب در این حال همین مولا میگه حرام است در فرض ترک اکرام زید اکرام کردن امر، یعنی به عبدش میگه اگر شما اکرام کردی زید و عمر را، فقط امتثلت تکلیف، و اگر اکرام نکردی هر دو را، یعنی اصلا نه زید را نه عمر را، ترک واجب کرد. حالا اگر بیایی اکرام بکنی عمر را به تنهایی، اول ملائکه عذاب میان چند ضربه شد، ده ضربه شلاق به خاطر ترک واجب، میرن یه استراحتی میکنن، شما فکر میکنید دیگه کار تموم شد، میگن نه بازم بخواب ده ضربه شلاق دیگه به خاطر ارتکاب حرام. خب جناب آقای سر مرکب ارتباطی اکرام زید و عم و معن واجب. اگر ترک کنی اکرام زید و عم را معن، ترک واجب کردی. اما دارم بهتون میگم اگر زید رو اکرام نکردی، رفتی عم رو اکرام کردی، ترک واجب که شد هیچ، ارتکاب حرام نفسی هم کردی. خب جناب آقای سر ببین اینجا نه تنها ترک اکرام امر مفقود نیست، بلکه فعل اکرام امر مفقود است در فرض ترک اکرام زید. و حلش اینه، اونی که نقیض مرکبه انتفاع اکرام زید منضم به اکرام امره. چرا؟ برای که مرکب چی؟ مرکب عبارت از اکرام زید منضم به اکرام امر، نقیضش هم میشه ترک اکرام زید منضم به ترک اکرام امر. ولی مولا بغض داره، بغض طبعی داره، میگه از ترک اکرام زید منضم به ترک اکرام امر من ناراحت شدم، اما از ترک اکرام و همینطور از ترک اکرام امر منضم به ترک اکرام زید من ناراحت شدم، اما از ترک اکرام امر منفردن نه تنها ناراحت نشدم، بلکه اگر اکرام می کردی امر را منفردن ناراحت می شدم. پس نقیزه مرکب ترک جزء منضم الى جزء آخره. خب حالا اجازه تطبیق بکنم بر مولانوفی، مثالی بزنم. مولا میگه که من از تو میخواهم نماز بخوانی و در نماز ترک قهقهه بکنی، درسته؟ این مثال دوم رو هم توجه کنید بعد تطبیق میکنیم بر ما. نقیض این مرکب چیه؟ مرکب ما چیه؟ ترک القهقه و فعل السلام. نقیضش عبارت از چی؟ فعل القهقه و ترک السلام. جناب آیسر آیا مولا که حب دارد نسبت به ترک القهقه و فعل الصلاه به لحظه مرکب ارتباطی، این حبش باعث میشه که بغض پیدا کنه مولا از چی؟ از فعل القهقه فی الصلاه، نه فعل القهقه خارج از صلاه. آقا نماز نمیخونه، اخمم کرده، مولا میگه بابا جلوی مهمونا جوک دارن میگن که قیافه گرفتی، فکر میکنن که حالا ما بهت یه حرفی زدیم گفتیم به جلوی اینا قیافه بگیر. میگه آخه شما گفتی سلم دون قهقهتن، خب ما حالا نماز نمیخونیم، ولی خب بالاخره اگه فعل القهقه حرام غیریست، چون نقیض این مرکب ارتباطی است. میگه بابا اون فعل القهقهه حرام غیری است که در اثناء نماز باشه، نماز که نمیخونی در فرض ترک صلات، اون مرکب ما منتفی دیگه، قهقهه زدن تو هیچ تأثیری در انتفاع اون مرکب ارتباطی نداره. حالا بهت میگم اگر نماز نمیخونی اصلا قهقه زدن بر تو واجبه، موقعی که جوک تعریف میکنه قهقه بزن و بنده خدا رو ضایع نکن. ما نحلوفی هم از این قبیله جناب آیسته. اونی که مولا میخواد چیه؟ ترک الصلاه و ارادت الازاله. پس اونی که مبغوض مولاست فعل الصلاه منفردن نیست، فعل الصلاه فعل الصلاه المنظم الى ارادت الازاله. چرا؟ برای که واجب چی بود؟ واجب عبارت بود از ترک صلات در کنار اراده ازاله. شما ترک کنی صلات را، نه ترک منفره، ترک در کنار اراده ازاله. نقیض این واجب چیه؟ اینه که شما بیای اراده ازاله بکنی ولی ترک صلات نکنی. اراده ازاله کردی فعل الصلاه بکن، این فعل الصلاهت میشه سبب انتفاع مرکب ارتباطی. و الا شما اگه اراده ازاله نکنی، با اراده ازاله نکردن و مرکب ارتباطی منتفی میشه. مرکب ارتباطی ما ترک الصلاه و ارادت الازاله دائما دائما انتفاعش با ترک اراده ازاله. چون عرض کردم محاله شما اراده ازاله داشته باشی بعد بری نماز بخونی. پس همیشه ترک مقدمه موصله در ازاله به ترک اراده ازاله. یعنی اگر به شما بگن ترک نماز کن همراه با اراده ازاله، شما هر وقت میگن این مقدمه واجب رو ترک کردی به این است که اراده ازاله رو ترک کردی. حالا که اراده ازاله رو ترک کردی دیگه برای مولا ترک صلات در این حال محبوب نیست، تا فعل صلات در این حال در حال ترک اراده ازاله بخواد مبغوض باشه. بلکه چه بسا مولا میگه خوش انصاف، من از تو خواستم ترک نماز همراه با اراده ازاله. فرض اینه که تو اراده ازاله نداری، در این فرض نماز خواندن و نخواندن تو به در فرضی برای من نمی کنه به لحاظ این انتفاع این مرکب. این مرکب دیگه منتفی شد با فرض این که تو اراده ازاله نداری. حالا که این مرکب منتفی است، لااقل نماز بخوان که مصلحت نماز از جیب من یا از جیب خودت نره. در فرض این که اون مرکب منتفی می شود و انتفاعش به ترک اراده ازاله است دائما، در این فرض مولا هیچ بغضی نسبت به فعل صلات نداره، کما این که در فرض ترک نماز هیچ بغضی نسبت به قهقهه نداره. قهقهه مقبوله که در ضمن نماز باشه، اینجا فعل صلاتی مقبوله که در کنار اراده ازاله باشه، که الحمدلله این فرض اصلا پیش نمیاد. پس
مقبول
مولا هستش، اما
در این
دو اگر هر دو مطابی باشن در اینجا هر کدوم که مقبول شدن، از در مثال ترک اکرام زید و ترک اکرام عم، خب میشد یکی رو ترک کنی دیگری رو انجام بدی. خب اونجا میگفتیم مبغوض غیری ترک اکرام زید است، ترک اکرام زید منظم به اکرام عمر، ترک اکرام عمر منظم به اکرام زید. اینجا خوشبختانه یک جزء از واجب غیری ما ارادت الازاله است، که اولین لطمه‌ای که میبیند همین اراده ازاله است. شما میتونی نماز نخونی اراده ازاله نکنی، ولی اگر نماز بخونی هم اراده ازاله نمیتوانی بکنی، یعنی اراده نکردن ازاله تضمین شده است در موارد ترک ازاله، در اراده نکردن ازاله تضمین شده است، یعنی فوت مرکب ارتباطی به سبب ترک اراده ازاله این مسلمه. حالا که این مسلمه، انتفاعی مرکب مستند به ترک اراده ازاله. بعد از این مولا میگه حالا که این داغ به دل من می نشیند و این مرکب ارتباطی فوت می شود، لااقل برو نماز بخون تا دلمو خوش کنم که اگر این عبد من آسیب از یک حیث، اما اهل نماز جماعتم هست. اصلا ما حرفمون اینه، میگیم جناب آقای سر از خیر واجب غیری میگذاریم، اصلا فرض میکنیم ترک الصلاه و ارادت الازاله واجب نفسی. شما چجور برخورد میکردید باش اگه واجب نفسی بود؟ حالا دلتون رو خوش کردید که وجوب غیریست و نهی غیری هم مقتضی فساد نیست و بابا اصلا اگر بنا بود واجب نفسی میشد ترک الصلاه و ارادت الازاله، خب چه کار میکرد؟ حالا این کسی که اراده ازاله نمی کنه، خب منتفی شد مرکب ارتباطی در حقه در فرض انتفاع مرکب. حالا دیگه فعل السلام مبغوض نیست بلکه چه بسا محبوب است. پس این وجه دوم هم ناتمام است. در فرض انتفاع مرکب به خاطر انتفاع ارادت و ندالت، در این فرض آیا انتفاع مرکب به خاطر فعل و صلاته؟
به خاطر انتفاع ترک و عرضه ما، به خاطر اون جانا منده
بابا در فرض، در
یعنی در فرض که جانا
اصلا شاهد این عرض ما اینه که مولا میگه حالا که مرکب منتفیس به خاطر انتفاع اراده ازاله، پس لااقل دیگه برو نماز بخون یک محبوب دیگر من تحصیل بشه. نمیگه نخیر هنوزم ترک نماز مبغوض من است. بابا چرا مبغوض توست؟ به خاطر اینکه سبب انتفاع مرکب میشد، فرض شد انتفاع مرکب به سبب ترک اراده ازاله. دقیقاً اون مثال اکرام زید و عمرو در نظر بگیرید. مولا میگه حالا که شما هر دو رو اکرام نمی کنی، بلو بخاطر اینکه اکرام نمی کنی زید را، دیگه برات حرام کردم اکرام بکنی عمرو، چون مقصده عظیمه داره اکرام هم بدون اکرام زید. خب آیست چجور توضیح میکنه اینو؟ چجور توضیح میکنه؟ اگر برات ترک اکرام هم مطلقا، اگر بناس اکرام عام در این مثال وجوب و اکرام زید و عمرو من، اکرام عام مطلقا مبغوض غیری، پس چجور؟ تکرار میکنم، در این مثال اکرام زید و عمرو من، اگر بناس ترک اکرام عام مبغوض غیری مولاست، پس چجور فرض میشه که یک جایی که فعل اکرام هم مبغوض مولا باشه؟ در این مثالی که زدیم خیلی مثال عرفیه، آقا خانمش مریضه، به عبدش میگه که اون گاو مادر رو با این بچه شیرخوارش ببر با هم بفروش، خرج دوا و درمان خانواده بکنیم. این عبد از این بچه، از این گوساله خوشش میاد، میگه خیلی ترتمیزه، از دوست خدمتیم که خوشم میاد. میگه اگر میفروشی هر دورو، ولی وای به حال تو اگر بخوای مادره رو بفروشی بچه رو نگه بداری، اون وقت من میدونم با تو چه کار کنم که بین مادر و دخترش، بین مادر و فرزندش جدایی انداختی. هزینه درمان همسر من چه تحصیل نمیشه؟ چون پولش پول بیمارستان باید با فروش هر دو به دست بیاد، فروش هر دو ما کافی نیست. او که از من فوت میشه، تو میخوای مادره رو بفروشی بچه هم نگه داری، اون مصلحت مادر که از من فوت میشه، مقصده قطع رحم از فاصله انداختن میان مادر و فرزند، اونم که کنارش نمیخوام، اینو چجور آیت توضیح میکنه؟ شما فکر کنید، انشاءالله.